اسکت و امی اسکت الله. ۲۳ مهر ۹۶ فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم دیروز صورت مسئله شو خدمت شما گفتم، فرمایش شیخ رو هم گفتم. امروز دیروز دیدم بعضی دوستان همینجور منو نگاه میکنن مثل که مطلب جا نیفتاد. آقای ظفر، حالا چون میخوام مطلب شیخ رو اشکال کنم، دو مرتبه هم صورت مسئله رو طرح میکنم هم فرمایش شیخ را، تا برسم به اشکالی که بر شیخ وارد میشه. که اگر دیروز برای کسی مسئله روشن نشد، بلکه امروز واضح تر بشه. فرع دوممون کجاست؟ فرع دوم اختلاف در تاریخ. یعنی تاریخ تغییر رو نمیدونیم. بعد این که مشتری و بایه هر دو اعتراف دارند به مبی، میگن آقا مبی ما موقعی که مشاهده شده است یه گوسفند چاق بوده، یه خانه سالم بوده، پا بر جا، نه خانه ای که از پای بست ویران است. مبیع ما در مشاهده سابق یه ماشینی بوده که سالم بوده، موتور و بدنش سالم بود. پس در مشاهده سابق بین بایه و مشتری خلافی نیست، اتفاق داره. و در تغییر را هم خلافی نداره. الان گوسفند لاغره، خانه از پای بست ویران است، ماشین عیب موتوری دارد. خیلی خوب، الا خلاف بین بایه و مشتری چیه؟ خلاف بین بایه و مشتری این است که مشتری میگد قبل از معامله این تغییر حادث شده است، بایه میگه نخه بعد از معامله حادث شده است. قبل از معامله حادث شده باشد مشتری خیار داره، بعد از معامله حادث شده باشد دیگه مشتری خیار ندارد. برای اینکه اون اشکالم پیش نیاد که برای شما دیرو تقریب کردم که تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، که آیا این خود مبی را فقط میگیرد یا اوصافش هم میگیرد، برای این که از این اشکال ما نجات پیدا کنیم، یه قبضم بهش اضافه کنیم. یعنی بگون چی؟ احسن، یعنی بگم آقا مشتری میگد تغییر قبل از معامله و قبل از قبض من بوده است، قبل اینکه من جنس رو تحویل بگیرم. بایه میگه نخه بعد از معامله و بعد از قبض بوده. تو سالم تحویل گرفته ای، گوسفند پیشی تو لاغر شده، ماشین پیشی تو معیوب شده، خونه پیشی تو عیب کرده، بعد از قبض عیب کرده. درست شد؟ خب این فرع ماست. قبضم که بهش اضافه بکنید دیگه اون اشکالم ازش نجات پیدا میکنه. پس اونی که در سابق آقای ظفر مشاهده شده با یا مشتری هر دو برش اتفاق داره. اونی که الان موجوده که تغییر پیدا کرده این مبی، اینم اتفاق داره. کلام در این است که تغییر حدث قبل از بیع و قبض یا بعد از بیع و قبض، اگر قبل از بیع و قبض باشه خب پس اونی که دیده شده است روش معامله واقع نشده و اون به قبض بایعم داده نشده، به قبض مشتری داده نشده، پس مشتری فله الخیار. اگر نه تغییر بعد از بیع و بعد از قبض مشتری باشد دیگه مشتری خیار نداره. این صورت مسئله. اینجا القول و قول و من، وقتی یه نزاع اینجوری شد آیا قول بایع مقدم است یا قول مشتری، کدومش؟ صورت مسئله روشن شد؟ حالا بیام سر فرمایش شیخ. شیخ میفرماید اینجا ما دو تا عنوان داریم، دو تا حادثه داریم، هر دو حادثه مجهوله تاریخه. یک حادثه تغییره، نمیدونیم تغییر اوصاف مبی کی حاصل شد، قبل بی بعد بی، قبل قبض بعد قبض، نمیدونیم. حادثه دوم خود بیعه، بیع هم تاریخش معلوم نیست آقای ظفر. چرا؟ چون الان نمیدونیم آیا بیع بعد از تغییره یا بیع چی؟ قبل از تغییره. بنابراین دو تا حادثه داریم، هر دو حادثه تاریخش مجهوله. وقتی دو حادثه شد مجهوله تاریخ، شیخ میگد آیا این دو تا حادثه رو شما میتونید استصحاب کنید هر دو را؟ یعنی چه بگم؟ یعنی بگم اصل، اصل اینجا یعنی استصحاب، اصل این است تغییر حادث نشده بود تا بی، تا قبض. اصل این است که چون تغییر یه وقت نبود، الان شک میکنیم آیا تغییر حادث شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم حدوث تغییر را تا برسید به بی، تا برسید به قبض. اگر این استصحاب رو شما کردید اون وقت بیع دون و قبض دون در حالی واقع شده است که تغییری نبوده، پس مشتری خیار نداره. این یکی. یه استصحاب دیگه داریم، استصحاب عدم البیع. بیع هم یه وقت نبود، بیع هم یه حادثه است، بیع هم یه وقت نبود، قبض مشتری هم یه حادثه است، یه وقت نبود. بیام استصحاب کنیم عدم البیع را، استصحاب کنیم عدم القبض را، الا که الا زمان تغییر. میگم بی و قبض واقع نشده بود تا تغییر. وقتی تغییر حاصل شد بیع و قبض واقع شد. اینجا میشد چی؟ اینجا میشد حرف مشتری که اثبات میکند مشتری فله الخیار. الان شما این دو تا استصحاب رو دارید، کدوم یکیشو جاری میکنید؟ رو مبنای شیخ در استصحاب دو تا حادثه مجهوله تاریخ، رو مبنای شیخ دو تا استصحاب هر دو جاری می شود. بعد از جریان معارضه می کنند. چه می کنند؟ تساقط می کنند. لذا شیخ فرمود این دو تا استصحاب هر دو جاری بالمعارضه تساقط. حالا که تساقط کرد شیخ برگشت سر اون حرف اول، گفت دستمون از این دو تا استصحاب کوتاه شد. برمیگردیم سر این که اصل این است که حق مشتری به مشتری واصل نشده است، مثل فرع قبلی. تو فرع اولم همین رو گفت، گفتن اصل این است که مشتری حقی دارد و این حق بایع هم بهش اعتراف دارد. کلام در این است که حق مشتری به او واصل شده است یا واصل نشده است. اصل این است که حق مشتری به او واصل نشده است. ثم شیخ فرمود بلکه در این فرع دوم داستان عدم وصول حق مشتری به مشتری اینجا اولاست از فرع سابق. اولویتش چقدر چیست؟ به خاطر این که او وجه اولویت رو ببینید. چرا اولاست؟ وجه اولویتش رو میگه به خاطر این که مقدار حق اینجا معلومه، لکن مقدار حق در فرع سابق معلوم نبود. در فرع سابق مشتری میگفت گوسفند چاق بود، او وقت که ما دیدیم. بایه میگفت نه چاقی نبود، او وقت هم همین جور. الان بایه و مشتری هر دوتا میگن موقعی که ما مشاهده کردیم چی بود؟ چاق. پس چاقی در این فرع مسلم، در فرع سابق مختلفون فیه بود. شما در اون فرعی که مختلفون فیه بود شیخ میگه ما اونجا گفتیم اصل این است که مشتری حقی دارد و حق مشتری به مشتری نرسیده، اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، پس مشتری خیار دارد. میگه تو فرع قبلی که ما اینو گفتیم اینجا به طریق اولا، چون اینجا چاقی رو خودی بایه هم قبول داره، میگه بله گوسفندی که ما دوتایمون دیدیم چاق بود، خونه سالم بود، ماشین سالم بود. پس مقدار حق مشتری که در فرع سابق بایه مقدار حقش رو قبول نداشت، اجمالا میگفت بله حقی دارد، این مقاله از من خریده، اما مقدارش رو قبول نداشت. تو این فرد مقدارش هم بایه قبول دارد، چاقی هم قبول دارد، سالمی هم قبول دارد. پس بنابراین به طریق اولا جاری میشد استصحاب عدم وصول حق مشتری الی المشتری. درست شد؟ و بنابراین قول مشتری مقدم میشد فله الخیار. این فرمایش شیخ. همینجا یه پرانتز رو برم سر بقیه مطلب. میدونید که شیخ با آقای آخوند در استصحاب مجهوله تاریخ مبناً با هم اختلاف دارد. شیخ در استصحاب دو حادثه ای که مجهول التاریخ است میگه هر دوتا استصحاب عدم جاری میشن، بعد این دوتا معارضه میکنن، بالمعارضه تساقط میکنن. آقای آخوند میگه چی؟ احسن. میگه اصلا مدر مجهوله تاریخ استصحاب جاری میشن. متوجه شدی؟ ولو نتیجه یکیست، جاری بشد و تعارض کند و تساقط، شما باید برید سر این اصل عدم وصول حق مشتری الی هست. از اولم که جاری نشد که هیچ، باز همون میشد. ولی این اختلاف مبنا دارد که آقای آخون میگه اصلا استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمیشد، شیخ میگه میشه، ولی وقتی هر دو مجهول التاریخ هست با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب این اختلاف مبنا، ولی در ما نحن فیه این اختلاف مبنا ثمری به ما نمیدن. نتیجه تکلیف رو شیخ معلوم کرد، اینجا استصحاب عدم وصول حق مشتری رو میکنیم و خیار برای مشتری ثابت است. نتیجه میشد همون قول مشهور، القول قول المشتری. فرمایش شیخ، آیا این فرمایش شیخ تمام میشد یا نه؟ تا اینجا رو من گفته بودم برای شما دیروز، منتا ساده تر امرو بیان کردم که مطلب روشن بشه. تا اینجا فرمایش شیخ، این فرمایش شیخ قابل پذیرش است؟ میگم از اشکال مبنایی آقای آخوند که رفعیت بکنیم، این فرمایشات شیخ قابل پذیرش نیست. یکی یکی. اشکال اول آقای ظفر به شیخ. اولا شیخ فرمود این دوتا حادثه مجهوله تاریخند. ما نمیدونیم تغییر کی حادث شده است و نمیدونیم چی بی کی حادث شده است. از شیخ یه سوال میکنیم، جناب شیخ اعظم انصاری، شما فرض کردید هر دو مجهوله تاریخ باشن. خیلی رو مجهوله تاریخ به فرض فرمایش شما درست باشن. شما شیخ اعظمی، ما یه به چه طلبه خدمت شما عرض میکنیم، جناب شیخ اعظم، اگر تاریخ بی معلوم باشد، درست شد آقای ظفر؟ اگر یه مبایعه نامه در آوردن و در اون مبایعه نامه تاریخ بی معلومه، دیگه فرمایشات شیخ تمام میشه؟ بله. اگر شما تاریخ بیعدون معلومه، خب دیگه یکی از این دوتا استصحاب چی؟ یکی دیگه از این دوتا استصحاب منتفی میشد دیگه. وقتی یکی از این دوتا استصحاب منتفی شد، اون استصحاب دیگه چه میشد؟ جاری میشد. چرا؟ چون دیگه معارضش، چون معارض نداره. وقتی ما تاریخ بیعمون معلومه، دیگه نمیتونیم استصحاب عدم بی رو بکنیم. استصحاب عدم البی تا زمان تغییر، دیگه این استصحاب عدم البی تا زمان تغییر جاری نمیشد. وقتی استصحاب عدم البی تا زمان تغییر جاری نشد، خب اون یه استصحاب چی میشد؟ اون یه استصحاب شما جاری میشود بلا معارضن رو مبنای شیخ. اون یه استصحاب چی بود؟ اون یه استصحاب، استصحاب عدم تغییر تا زمان بیع. استصحاب عدم تغییر تا زمان بیع و تا زمان قبض. تغییری حادث نشده بود، شک میکنیم آیا این تغییر تا زمان بیع و تا زمان قبض حادث شده است یا نه؟ استصحاب میگد نه، تا زمان بیع و تا زمان قبض چی؟ تغییری حادث نشده است. نتیجه این استصحاب میشد چی؟ نتیجه این استصحاب میشد القول قول بایه. بایه دیگه، یعنی مشتری جنسیه که تحویل گرفته و معامله روش شده و تحویل گرفته، تغییری درش نبوده، یعنی سالم تحویل گرفتی. حالا که سالم تحویل رو سالم واقع شده، سالم هم تحویل گرفتی، خب دیگه مشتری خیار نداره.
بعد از
بی و قبض تغییر حاصل شده. توجه فرمودی؟ خب شما نگون که این حرفی که تو داری میگوی خروج از فرض شیخه. شیخ فرض گرفت هر دو چه باشد؟ مجهول یه تاریخ باشن. میگم که بله، شیخ فرض گرفت هر دو مجهول یه تاریخ باشد و ما به همین اعتراض داریم. خب اگر آیا یه صورت مسئله شما این نیست که یکی از این دوتا تاریخش معلوم بشه؟ یعنی نمیشه؟ خصوص تاریخ تغییرم که معلوم نباشد، تاریخ بی که خیلی وقتا میشه معلوم باشه. یعنی اینا اینقدر منگلن که نمیدونن کی هم معامله کردن، نمیدونن کی باید جنس را به قبض مشتری داده، تغییر رو شک داشته باشن. قاعدتاً که داستان چی؟ بی چون یا مکتوب کردن یا شاهد دارن برش یا خداشون تاریخش یادشون است. توجه میفرمایید؟ بنابراین تاریخ بی میشد معلوم باشه. اینم یه فرضه لااقل، اینم یه فرضه که تاریخ بی معلوم باشد. اگر تاریخ بی معلوم باشد، خب حرف شیخ دیگه تموم نمیشد دیگه. رو مبنای خود شیخ استصحاب عدم تغییر جاری میشد تا زمان بی. استصحاب عدم تغییر تا زمان بی یعنی مشتری دیگه خیار ندارد، میشه القول قول بای. و عکسش از اون طرف، و عکسش اگر تاریخ بی معلوم نباشد اما تاریخ چی معلوم باشه؟ تغییر معلوم باشد. خیلی خوب، دیگه استصحاب تغییر رو نمیتونید جاری کنید، اما استصحاب عدم البی را میتونید جاری کنید. میشد اصل این است که بی جاری نشده است تا زمان تغییر. یعنی میشه بی کی جاری شده؟ بعد از تغییر جاری شده. بی بعد از تغییر جاری شده باشد، میشه القول قول مشتری، مشتری خیار پیدا میکنه. خیلی خوب، ببینید پا اعتراض ما به شیخ اینه. شیخ شما گفتی اینا هر دو مجهوله یه تاریخ هست. خب من الممکن که معلومات یکیشون معلومات تاریخ باشه. خب اگه یکیشون معلومات تاریخ باشد، رو مبنای خود شما اون معلومات تاریخ استصحاب درش جاری میشد، مجهول تاریخ استصحاب جاری نمیشد. توجه فرمودید؟ رو معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشد، عکس رو مجهول التاریخ استصحاب جاری میشد. در نتیجه تعارض دیگه بین دوتا استصحاب، دوتا استصحاب نیست که تعارض باشد، یه استصحاب جاری میشه. عجیبه، چرا؟ اما مسئله ما که تو صورت مسئله نداشتیم که مفروض جاییست که هر دو حادثه مجهوله یه تاریخ باشن. اینم یه فرض همون مسئله است و شیخ این فرض رو نگفته. صورت مسئله رو گفتم، صورت مسئله توش مجهوله تاریخ و معلومه تاریخ نبود، درسته؟ متوجه شدید؟ صورت مسئلهمون اطلاق دارد، هم مجهوله تاریخ رو میگیرد، هم معلوم تاریخ رو میگیرد، هم اقلن هم اینکه یکیش معلوم تاریخ باشد. الان ما به شیخ اعتراضمونه، شیخ چرا شما اومدی هر دو رو مجهول تاریخ گرفتی؟ بله میشد فرضی تصور کرد که هر دو مجهول تاریخ باشد، اما میشدم فرضی تصور کرد که یکی از این دوتا حادثه معلوم تاریخ باشد، یا بی یا تغییر. خب اگر یکیش معلوم تاریخ شد، خب دیگه شما اون فرض نگفته. درست شد؟ چی معلومه؟ لا اله الا الله. باید شیخ متذکر میشد، اینم یه فرضشه، متذکر این فرض نشده. خب این نقد بر کلام شیخ هست دیگه. شیخ به اطلاق میگد مجهوله تاریخن، استصحاب در مجهوله تاریخ به تعارض تساقط میکنه. خب در حالی که این اطلاق کلام شیخ و کلیگویی کلام شیخ با صورت مسئله مون با هم خانش و سازش ندارد. این یه اشکال. شیخ به جد، بله بفرمایید، اطهرم یا اطهرش اگه بلند شد از تو قبر، اشکال رو نمیتوند جواب بده. میگه تو راست میگو، من یه صورتشو گفتم، این صورتو نگفتم. تعجب. چی لا اله الا الله. باید حکم مسئله رو بگه آقا. وقتی از شما میپرسد که من عقد شده ام، الان شوهرم میخواد منو طلاقم بده، مهر من چقدر است؟ شما میگون چه؟ لا اله الا الله. شما میگون اگر دخول بد کرده تمام مهر، اگر نکرده نصف مهر. نمیتونین بگون نصف بده، اگه بگون نصف بگون اشتباس. با یه وقت دخول کرده، اگه گفتید تمام بازم اشتباس، یه وقت دخول نکرده. خب بنابراین آیا نصف باید بگون به شرط واگذاری؟ اگر دخول بد نکرده است نصف مهر، دخول کرده است تمام مهر. توجه فرمودید؟ شیخ هم باید اینجا میگفت آقا اگر هر دو مجهوله تاریخ هم، این میشد که گفت. اگر یکی معلوم تاریخ میشد یکی مجهول تاریخ، حکمش فرق میکنه؟ این لنگه رو نگفته. توجه فرمودید؟ خب این اشکال هم. اشکال دو. اشکال دومه بر شیخ. میگم که شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامک الشریف، خیلی خوب بیام سر مجهوله تاریخ شما. علی فرضی که قصه رو هر دو رو مجهوله تاریخ بگیریم، خب شد آقا مجید؟ همین فرضی که شیخ گرفت. میگم شیخ همین فرضی هم که شما گرفتی، حرفت در مورد مجهوله تاریخ درست نیست. در ما نحن فی، در ما نحن فی، فرمایش شما در مورد مجهوله تاریخ درست نیست. چرا؟ به خاطر این که در فرضی بیان شما درسته که اثر شرعی بر هر دو تا استصحاب چه بشد؟ بار بشد. اون وقت دو تا استصحاب بل معارضه چه میکنن؟ تساقط میکنن. اما جناب شیخ اگر استصحاب بر یکی اثر شرعی بار بشد، بر یکی از دوتا استصحاب، بر استصحاب دوم هیچ اثری مترتب نشود. لا محاله آقای شفتی استصحاب دوم که اثری ندارد بار میشد یا نمیشد، جاری میشد یا جاری نمیشد. استصحاب اصل عملی است، اصل عملی جریانش منوط است به ترتب اثر شرعی. اگر یکی از این دوتا استصحاب اثر شرعی برش بار نشود، اونی که اثر شرعی ندارد اون جاری نمیشد، اون یکی که اثر شرعی دارد جاری میشد. یعنی چی؟ بگو. یعنی دیگه تعارضی وجود ندارد، یکیش جاری میشد بلا معارضین، اون دیگری جاری نمیشد دیگه، اون دیگری جاری نمیشد. و میگو ما نحنفی اینه. یعنی این دوتا استصحابی که شما فرض کردی معارضه میکنن با هم و به تعارض چه میکنن؟ تساقط میکنن. خیر، دوتا استصحاب جاری نمیشد، یکیش فقط جاری میشه. چرا؟ چون یکیش فقط اثر شرعی دارد، اون یکی اثر شرعی ندارد. وقتی اون یکی اثر شرعی ندارد دومی جاری نمیشد، دومی که جاری نشد اولی بلا معارض جاری میشد. مطلب رو تموم میکنه. کدومش جاری میشد کدوم جاری نمیشد دقت کن. میگم آقا جریان استصحاب در چی؟ جریان استصحاب عدم تغییر، استصحاب عدم تغییر تا زمان کی؟ تا زمان بی. میگم آقا استصحاب عدم تغییر تا زمان بی یا تا زمان قبض؟ استصحاب عدم تغییر تا زمان بی و تا زمان قبض جاری میشد. نتیجهش میشد چی؟ نتیجهش این است که بی و قبض وقع بر اون عینی که تغییر پیدا نکرده است، بنابراین بی و قبض واقع شده بر عینی که تغییر پیدا نکرده، پس مشتری خیاری نداره. میگم آقا این جاری میشه، اما اون یکی، اون یه استصحاب کدوم بود؟ احسن، استصحاب عدم البی. استصحاب عدم البی تا زمان تغییر، درست شد؟ استصحاب عدم البی تا زمان تغییر این ثابت نمی کند که بی بعد از تغییر واقع شده است. تا مشتری خیاره چه داشته باشه؟ فسخ داشته باشه. چرا جاری نمیشد این استصحاب؟ ببینید استصحاب عدم البی تا زمان تغییر، این استصحاب عدم البی تا زمان تغییر، این میگم اثر شرعی ندارد. استصحاب عدم البی تا زمان تغییر، بی واقع نشده است تا زمان تغییر، این اثر شرعی ندارد. که اگر این استصحاب جاری بشد بی واقع نشده از تا زمان تغییر، یعنی بی بعد از تغییر واقع شده، یعنی مشتری خیار داره، درسته؟ خب میگم این جاری نمیشد. چرا این جاری نمیشد؟ به خاطر این که خیار موضوع خیار فسخ موضوع خیاری که میتواند مشتری معامله رو باش فرض کنه چی چیه؟ موضوع این است که اگر بی انجام داده باشد و اون صفت اون وصف حین المشاهده نباشد، اینی که این وصف حین المشاهده نبوده است، این استصحاب نمیتوند ثابت کند بی واقع شده است در زمانی که وصف حین المشاهده نبوده است. چرا؟ چون اصل چیه؟ اصل مثبت. متوجه شدید؟ بیام مثال برای شما بزنم، چاقی و لاغری بگم که روشن بشه. گوسفند حین المشاهده چاق بوده، الان مشتری میگد بایو، مشتری هر دو مشاهده کردن به چاق، الان مشتری میگد قبل اینکه اینا به من بفروشی و قبل اینکه بدهی دستی من قبضش بده، این گوسفند لاغر بوده. خیلی خوب، شما استصحاب میکنید. چرا؟ شما استصحاب چاقی گوسفند رو میکنید تا زمان بی. این استصحاب چاقی گوسفند تا زمان بی ثابت نمیکند که بی وقع بر گوسفندی که چی؟ لاغر است. این ثابت نمی کند که بی واقع شده بر گوسفندی که لاغر است. اگر بی بر گوسفند لاغر واقع شده باشد، توجه می کنید؟ ببخشید، استصحاب عدم البی، استصحاب عدم البی تا زمان چاقی، درست؟ شما استصحاب میکنید عدم البی را تا زمان چاقی. خیار بر چی بار میشد؟ خیار بار میشد بر بیعی که واقع شده باشد بر گوسفند لاغر. این استصحاب عدم البی تا زمان چاقی اگر بخواهد اثبات کند که وقع البی در زمان لاغرین اصل مثبت، این نمیتوند ثابت کند وقع البی در زمان لاغری. وقتی نمیتوند، و خیار بر چی بار میشد؟ خیار مشتری بار میشد بر این که بتواند ثابت کند که بیع من یا قبضی که به من داده ای این گوسفند لاغر بوده. این نمیتوند این را ثابت کنه چون اصل مثبته. وقتی نتوانست این را ثابت کند اثر شرعی ندارد. وقتی اثر شرعی ندارد این استصحاب عدم البی جاری نمیشد. استصحاب عدم البی که جاری نشد، استصحاب عدم تغییر جاری میشود بلا معارضه. ثابت میکند القول قول البایه. درست شد یا نشد؟ اینم اشکال دوم. پس ببینید، استصحاب عدم تغییر اثر شرعی دارد، اما استصحاب عدم البی اثر شرعی ندارد. بنابراین استصحاب عدم البی جاری نمیشد، اما استصحاب عدم تغییر جاری میشود. پس شیخ کو معارضه؟ دو تا استصحاب نیست که با هم معارضه کنن و تساقط کنن، یه استصحاب است و معارضه ای در کار نیست. و ثابت میکند القول قول البایه، نه القول قول المشتری. درست شد آقای فیاض؟ اینجایی یا تو حامد کرزایی؟ خب این دوتا، یه مناقشه دیگه هم با شیخ داریم. البته مناقشه هم نیست این دیگه. اشکالمون بر شیخ همین دوتا بود که گفتیم. خلاص. اما یه اعتراض بر شیخ داریم. و اون اعتراض اینه که شیخ اینجا جلد 4 صفحه 283 میگه موجب خیار چیست؟ میگه موجب خیار عدم وصول حق مشتری است به مشتری، و موجب خیار وقوع عقد نیست بر آن چیزی که لا ینطبق علی، وقوع عقد نیست بر آن چیزی که عقد منطبق بر او نیست. عقد رو گوسفند چاق بسته شده، قرار بوده گوسفند چاق باشه، اما حالا عقد واقع شده است بر گوسفندی که چی شده؟ لاغر بوده. میگه موجب خیار این نیست که عقد واقع شد بر گوسفندی که قرار بود چاق باشه اما حالا گوسفند لاغره، این موجب خیار نیست. موجب خیار عدم وصول حق مشتری به اوست. سب میگه این نیست دیگه. میگه موجب خیار عدم وصول حق مشتری است به مشتری، و موجب خیار وقوع عقد بر آن چیزی که عقد برش واقع شده است و اون بله عقد رو بر اون واقع کردن اما عملا این اون نبوده، این موجب خیار نمیشه. در حالی که در 3 صفحه قبلش جلد 4 صفحه 280 میگه موجب خیار عبارت است از، تو مسئله قبلی تو فرع اول میگه موجب خیار عبارت است از وقوع عقد بر آن چیزی که منطبق بر اون چیز نیست. یعنی چاق دیده بودن، حالا عقد و لاغر واقع شده است، این موجب خیار است. اون وقت این را بر شیخ تناقض گرفته. شیخ اعظم ما اگه اینجوری حرف بزنی از مدرسه بیرون رو میکنن. 3 صفحه قبل گفتی موجب خیار این است که عقد واقع بشود بر چیزی که منطبقه بر اون چیز نباشد، یعنی چاق دیده بودن، حالا عقد بل لاغر واقع شده، این موجب خیار. حالا اینجا میگه نه اون موجب خیار نیست، اون چیزی که 3 صفحه قبل گفت موجب خیاره، حالا میگه اون موجب خیار نیست، موجب خیار عدم وصول حق مشتری الی المشتری است. هر دو تا شکیه، اینا دو تا مطلب دیگه، اینا دو مطلب عجب، دو تا مطلب. میگه موجب، بله تو هر دو تاش خیاره، ما که حرف نداریم که تو هر دو تاش خیاره. تو اینجا میگه موجب خیار عدم وصول حق مشتری به مشتری است، و موجب خیار این نیست که عقد واقع شده باشد بر یه چیزی که منطبق بر اون نیست. تو مسئله قبل میگه موجب خیار هم این است که عقد واقع بشد بر چیزی که منطبقه برش نیست. نه دیگه، اونیه که تو 3 صفحه قبل گفته اینجا داره رد میکنه، میگه این موجب خیار نیست. این را تناقض در کلام شیخ گرفته.
راه نشون
آیا میتوانیم اجازه کن آیا میتوانیم این رو تناقض در کلام شیخ بگیریم؟ به ظاهره هی تناقض. میگم نه این اشکالی نداره، این رو تناقض در کلام شیخ نگیریم. چرا؟ به خاطری که موجبات خیار یکی یا دوتا نیست، موجبات خیار خیلی چیز هست. درسته؟ شما یه خیار و دو خیار که ندارید. موجبات خیار میتواند چه باشه؟ جهات مختلف باشه. میتواند یه بار موجب خیار وقوع عقد باشد بر چیزی که لاین طبقو علی میشد یه بارم موجب خیار عدم وصول حق مشتری الهی باشه. توجه فرمودی؟ چرا؟ لتعدد موجبات الخیار، موجبات خیار متعدد. در فرع سابق شیخ یکی از موجبات خیار رو گفت، حالا اینجا یکی دیگه شو میگن. توجه فرمودی؟ این اشکال نه، البته این توجیه داریم کلام، داریم کلام شیخ رو توجیه میکنیم و به جهت اینکه حمل کلام بزرگان باید به گونه ای بکنید که در کلامشون معارضه ای پیش نیاد، به این جهت داریم کلام شیخ رو توجیه میکنیم. و الا اگر به ظاهرش بخن عکس کنید اینا با هم تناقض. ولی میگم خب ما از این تناقض رفعیت میکنیم به این که موجبات خیار متعدده. در فرع قبل یه موجب خیار بوده است، در این فرع یه موجب خیار دیگه است، ممکنه در فروع آینده موجبات خیار دیگه باشن. توجه میکنی؟ البته این با بیان شیخ که میگد موجب خیار فقط عدم وصول حق مشتری به اوست، نه اون چیزی که عقد بر او واقع شده است لا انطباق بر او نداشته باشد، اینو نفی میکنه. این نفیش تناقض است. دیگه میگفت موجب خیار اینجا عدم وصول حق مشتری الهی هست، اونجا موجب خیار این است که عقد منطبق نیست بر اون چیزی که برش واقع شده است، جای سوم هم یه موجب خیار دیگه است. بله درستش، ما اینا نگفته. اینجا یکی را اثبات میکند، همونی را که در فرع قبل اثبات کرده بود نفیش میکنه. توجه فرمودی؟ با این حال ما باید بگم جمعا بین دو کلام شیخ و حمل کلام بزرگان بر صحت، شیخ اونجا یه موجب خیار رو میخواد بگن، اینجا یه موجب خیار دیگه رو میخواد بگن، و اینا باید بگم با هم تنافی ندارد به تعدد موجبات الخیار، به خاطری که موجبات خیار با هم متعدد است. بنابراین من اینو به عنوان اشکال نگفتم. علی اگه کسی خیلی بخواد با شیخ ور برد، این اعتراضم به شیخ وارد است. اما اشکالی ما او دوتا بود. اون دوتایی که خدمت شما گفتیم بر شیخ وارده. و صلی الله علی محمد و آله. انشاءالله سه شنبه فردا تعطیل.